دار و دیازپام نباید استفاده کنن.
بله، نباید با خودشون حمل بکنن. بریم سراغ خبر بعدیمون. افتتاح فیلمخانه سینمای ایران. آقای محمد خزایی رئیس سازمان سینمایی گفتن که افتتاح فیلمخانه سینمای ایران در واقع در این روزها که افتتاح شده روز بسیار مهمی برای سینما بوده، چون این فیلمخانه سینما میتونه یک آرشیو قدرتمندی برای سینمای کشورمون باشه و این فیلمخانه سینمای ایران در زمره مهمترین فیلمخانه های منطقه غرب آسیا قرار داره و اینکه چند روز گذشته هم یک هیئتی از کشور روسیه به ایران اومده بودن و از بایگانی فیلم‌های روسی در ایران متعجب شده بودن در این فیلمخانه. اما خبر بعدیمون که گفتیم یک لقمه ادبیات و زبان فارسیه. خب پادکست یک واژه فرنگیه که این روزها بسیار کاربرد داره و مخاطبانش هم بسیار زیادن.
بله.
از این رو ضرورت داشت که یک معادل فارسی مناسب برای این واژه انتخاب بشه که فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه فارسی پادپخش رو برای معادل واژه فرنگی خوبه. پادکست انتخاب
پادپخش.
بله، اینم بگم که یک کلمه دیگه هم قبلا تصویب شده بود به اسم کلمه وب آوا در سال 85، اما با توجه به ایراداتی که از سمت مخاطبین گرفته شد فرنگستان تصمیم گرفت که این واژه رو عوض کنه و به جای کلمه پادکست از واژه پادپخش استفاده بکنیم.
بله.
اما بریم سراغ خبر آخرمون که سوگواری هنرمندانه برای شهید مقاومت. خب این روزها ما شاهد تجمع مردم به اقشار مختلف در محیط‌های واقعی و مجازی در محکومیت ترور شهید هنیه هستیم. جمعی از مردم تهران و شهرستان‌های مختلف با حضور در میدان‌های مختلف سراسر کشور این روزها نسبت به ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس واکنش نشون دادن و این اقدام صهیونیست‌ها رو محکوم کردن. اما حالا در ادامه این خبر میخوام نگاهی داشته باشم به واکنش‌ها که راه اندازی خودجوش سوگواره هنر از برترین هاش بوده. همزمان با شهادت اسماعیل هنیه در تهران واکنش هنرمندانه هنرمندان به این جنایت با برگزاری خودجوش این سوگواره همراه بوده. خونخواهی این شهید به و پاسخ محکم به این جنایت رژیم صهیونیستی موضوع مشترکی بوده که همه هنرمندان به اون اشاره کردن. اما انتشار این خبر در فضای مجازی واکنش‌های زیادی رو هم داشته. آقای علیرضا قزوه، آقای حسین اسرافیلیان از شاعران خوب کشورمون درباره این اتفاق اشعاری رو سرودن. هنرمندانی مثل آقای ابراهیم حاتمی کیا، محمد حسین لطیفی، آقای پیمان جبلی، احمد معظمی، مسعود شجاعی و حتی داوود میرباقری و خیلی از هنرمندان کشورمون در پیام‌های جداگانه این اتفاق ناگوار رو محکوم کردن.
بله.
اما در پایان میخوام به یک خبر دیگه هم اضافه بکنم، اینکه این رفتار ظلمانه قولهای رسانه‌ای این روزها کاملا مشهوده و ما شاهد این هستیم که یکی از قولهای رسانه‌ای مثل اینستاگرام اومده در واقع مسدود کرده حساب کاربرانی رو که عکس، فیلم یا حتی هشتگ آقای هنیه رو به انتشار میذارن. این هم در واقع میتونیم بگیم مهریه، دقیقا همینطوره، مهریه بر ترس رژیم های خونخوار در سراسر کشور.
اما این رو بدونن که همچنان روند مبارزه ادامه داره، حتی با شهادت فرمانده شهید دکتر اسماعیل هنیه.
بله.
و مردم جهان، همه مردم جهان انشاءالله این راه رو ادامه خواهند داد. راه مقاومت همچنان ادامه داره. خب آقای شهبازی، فعلا باهات خدافظی میکنیم تا بخش بعدی و ازت ممنونیم به خاطر خبرها.
بله، باعث افتخارم بود. خبرهام اینجا به پایان رسید. انشالله در بخش بعدی برنامه در خدمتتون هستم با افتخار.
متشکرم. خب حالا ارتباط ما با کارشناس برنامه هم برقرار هست، جناب آقای دکتر صادق نجفی که همراه ما هستند همیشه. آقای دکتر صبحتون بخیر. سلام.
منم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ عرض سلام و صبح بخیر دارم.
درود بر
شما.
سپاسگزارم. اتفاقات ناخوشایند و ناخوشی را اتفاق افتاد هفته گذشته، شهادت دکتر اسماعیل هنیه رهبر جنبش حماس و به هر حال اتفاقاتی که در سراسر جهان رقم خورد به شکلی دیگر، و شاید این نکته همیشه مد نظر همه اونهایی که در این جنبش و در این راه قدم گذاشتند مد نظر باشه که این روند رو به رشده، حتی با شهادت فرمانده های بزرگی مثل شهید اسماعیل هنیه. ببینیم بازتاب روزنامه های جهان، بازتاب مردم جهان، بازتاب رسانه های جهان به این شهادت چگونه بوده آقای دکتر؟
بله خب اتفاق بسیار عجیبی بود
و ناخوشایند
شهادت شهید اسماعیل هنیه، و هیچ کس شاید تصورش نمی کرد که حد و مرز جنون و دیوانگی رژیم صهیونیستی تا این حد هست که بیا در کشور دیگر مهمان اون کشور رو با این وضع به شهادت برسونه. و واکنش های مختلفی ما داشتیم در اقصانوقات دنیا در این برابر این اقدام رژیم صهیونیستی. روز گذشته هم پیکر شهید در کشور قطر تشییع و تدفین شد و همراه برخی از اعضای خانواده شهید هنیه. و آنچه که ما دیدیم و در برخورد خانواده این شهید با این پیکر، یک برخورد مجاهدانه و برخورد حاوی سرافرازی و اقتدار این خانواده بود. نکته که شما اشاره کردید، حالا ما نه اون که بخوایم اینجا حرف شعاری بزنیم و حرفی بزنیم که صرفا شاید بکنم برخی فکر کنم که پشتوان نداره، تجربه دههای اخیر نشون داده اقدامات رژیم صهیونیستی در ترور و هست که همیشه جزء ارکان حیاتی این رژیم صهیونیست بوده، نتونسته هیچگاه مرهمی بذاره بر اون آلام و دردهای این رژیم منحوس.
بله.
و اون چالش هاش رو در کلان پروژه‌ای که دارن نتونسته پر کنه، چه بسا که در حرکت کلی اتفاقا شاید به ضرر اون رژیم هم شده. چرا اینکه همونطوری که به عنوان مثال روز گذشته اظهارات عبدالملک الحوثی رهبر انصار الله یمن منتشر شد، یا اظهارات دو روز گذشته سید حسن نصرالله در این باره مطرح شد، یا رهبران دیگه جبهه مقاومت، ریخته شدن این خونها درست برای ما دردآور و ناراحت کننده است، حزن‌آور است و ما را اندوهگین میکنه عمیقا، اما خللی در حرکت کلی جبهه مقاومت ایجاد نمیکنه. این عرض کردم صرفا یک حرف و یک شعار نیست. در دهه‌های گذشته این اولین بار نیست که رژیم صهیونیستی به چنین کارهایی دست میزنه. سابقه ترور در گذشته رژیم صهیونیستی بسیار پررنگ هست. برای مثال شاید بتونیم بگیم حداقل 20 چهره شاخص رو ما در همین جنبش حماس فقط میتونیم نام ببریم، چهره‌های مثل شهید شیخ احمد یاسین، شهید یحیی عیاش، شهید رنتیسی.
بله.
و یک لیست بلند بالایی که توسط همین رژیم منحوس صهیونیستی هدف ترور قرار گرفتن و به شهادت رسیدن. اما وقتی که ما یک مرور حتی اجمالی بکنیم میبینیم که این ترورها به این نقطه نرسیده که حرکت مقاومت متوقف بشه یا کاهش پیدا کنه، بلکه حرکت مقاومت دائم فزاینده بوده
شده. بله.
یعنی ما وقتی که میبینیم یک روز مقاومت فلسطین تنها سلاحش برای مقابله سنگ بود در برابر نظامی رژیم صهیونیستی، الان خب این سلاح پیشرفت چشمگیری داشته و تبدیل به موشک های مقاومت شده، و در حوزه های دیگه که شما الان میبینید، چند روز پیش من خبری رو دیدم که یکی از رسانه‌های رژیم صهیونیستی نوشته بود که ما بعد از حدود 300 روز جنگ و به رغم این که چیزی حدود 500,000 نظامی داشتیم، نتونستیم بر چیزی حدود 30,000 شبه نظامی حماس غلبه کنیم.
بله.
به رغم این که ما حمایت امثال امریکا و انگلیس و فرانسه و کشورهای غربی و بعضن بخش عمده از کشورهای عربی رو هم به همراه داشتیم و در این راه تنها نبودیم. اما در برابر حماسی که در یک باریکه محدود در محاصره 100% قرار داره و تحت این همه بمباران و اقدام نظامی هست، نتونستیم به اون اهدافی که خودمون اعلام کردیم دست پیدا کنیم.
و از سر استیصال آقای دکتر نجفی، یعنی واقعا تلاش مذبوحانه که میگن همینه، از سر استیصال دست به یک اقدامی چنین کثیف زده که در یک کشور دیگه ای.
شما نگاه کنید
این
مسئله که ما عرض میکنیم دال بر این نیست که ما شهادت شهید اسماعیل هنیه این مجاهد بزرگ و شجاع رو دست کم میگیریم یا برای ما سبک است. ما بسیار نسبت به این قضیه ناراحت هستیم و حتما جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی طی روزهای آینده انتقام متناسب با این اقدام شنیع رو از رژیم صهیونیستی خواهد گرفت. اما اون چیزی که ما عرض می‌کنیم این که این راه متوقف نخواهد شد. حتما
بله.
متوقف
بله.
نخواهد شد و کما این که تا کنون این اتفاق نیفتاده و متوقف نخواهد شد.
همینطوره.
و شما نگاه کنید بالاخره در حرکت کلی هر اقدامی لوازمی داره. شما نگاه کنید آن چیزی که ما امروز در منطقه خاورمیانه ما باش مواجه هستیم، رژیم صهیونیستی، آن چیزی که بزرگان ما شهید سید محمد باقر سعد با تعبیر شر مطلق از این موجودیت پلید یاد میکردن، یا امام خمینی به عنوان قده سرطانی یاد میکردن، اینها صرفا در شعار و در کلام نبود. اینها آن چیزیست که ما داریم واقعا اون شر مطلق بودن رو، اون قده سرطانی بودن رو میبینیم.
بله.
یعنی جنایاتی که رژیم صهیونیستی در این حدود 300 و چند روز مرتکب شده جنایاتیه که در تاریخ بشریت بی سابقه است. حمله به بیمارستان ها، حمله به مراکز آموزشی و مدارس و دانشگاهی، حمله به مساجد، حمله به زنان و کودکان، حمله به خبرنگاران. همین روز بعد از شهادت شهید اسماعیل هنیه اون خبرنگار شبکه الجزیره اسماعیل الغور که در حال گزارشی تهیه میکنه از محل منزل و سکونتگاهی که مثلا من برای اسماعیل هنیه بوده که ویرانه بود، تصاویر مشخصه.
بله بله.
در چند دقیقه بعد از اینکه این گزارش رو انجام میده، در حالی که کاملا در پوشش خبرنگار بودیشون، یعنی اون علائم لازم رو که نشون بده به نیروهای نظامی ایشون خبرنگار هستن، طبق آن چیزی که در خبرنگاران اصولی که باید در جنگ رعایت کنن رو تمام رعایت کرده بود، اما خب خودرو حمله ایشون توسط تهواد رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفت. به چه جرمی؟
بله.
به چه جرمی؟ خب
یعنی نقض کامل تمام قوانین بین المللی
تمام یعنی عرض می‌کنم شما. بله. این جنگ 300 و چند روزه رو اگر بیاید از منظر حقوق بین الملل و به ویژه بحث حقوق بشر دوستانه.
بله.
بررسی کنید اصلی رو شاید پیدا نکنید اونجا که رژیم صهیونیستی چند باره نقضش نکرده باشه.
بله.
نه یک بار، اصلی پیدا نمیشه که رژیم صهیونیستی چند باره نقض نکرده باشه و روی او پا نگذاشته باشه و به فجیع ترین و بدترین شکل ممکن این کار رو مرتکب نشده باشه.
حالا سکوت مجامع بشری در قبال این کار بسیار، یا بهتر بگم کارهای بسیار متناقض رژیم صهیونیستی چی هست رو دیگه واقعا نمیدونیم. باید بارها و بارها ازشون سوال کنیم که چرا واقعا سکوت در برابر این همه کارهای جنایتکارانه، بمباران مناطق غیر مسکونی، هدف قرار دادن افراد بیپناه، زنان، کودکان، خبرنگاران، اونهایی که در پوشش خبری هستند ولی مسئولیت باید داشته باشن که متاسفانه ندارند، و این جور کارهای بسیار بسیار زشت و قبیح.
بله، عرض کردم و همونطور که شما فرمودید این مسائل و سکوت مجامع بین المللی در وهله خودش در یک مقداری باعث میشه که اون چیزی که ما سالها پیش به عنوان در حوزه‌های مختلف به عنوان سوگیرانه بودن عمل کرده اینها میگفتیم، شاید برای برخی از مردم، حتی برخی از مردم خودمون قابل هضم نبود، قابل باور نبود.
بله،
اما الان به اصطلاح صریح‌ترین شکل ممکن، به بارزترین شکل ممکن این داره خودش رو نشون میده که مجامع بین المللی آنجا که اقتضا میکنه از ابزار حقوق بشر، ابزارهای حقوق بین الملل استفاده میکنن برای منکوب کردن و محکوم کردن رقبای خودشون و به اصطلاح استفاده ابزاری میکنن از این امور. اما در جایی که منافعشون نیست، در برابر فجیع‌ترین و بی‌سابقه‌ترین موارد نقض حقوق بشر و نقض حقوق اولیه انسانی میبینیم که سکوت میکنن. اما آن چیزی که ما وظیفه داریم پیگیری کنیم تبیین و بیان و روشنسازی این مسئله است و اینکه ابعاد این ماجرا رو مستند به وقایع میدانی با گزاره‌های عینی و واقعی که متاسفانه توسط رژیم سیاسی رقم خورد تبیین کنیم.
بله.
که حاصل اون در مجموع میشود همون چیزی که ما میبینیم الان در حتی در قلب امریکا هم، گرچه برخی سناتورهای وابسته و وابسته به صهیونیست امریکایی برای بنیامین نتانیاهو در کنگره سوت و کف میزنند، اما میبینید در همون ساعت در برخی خیابان‌های امریکا مردم نسبت به این جنایات صدای اعتراضشون بلند
است. بله، بله.
این مسئله دهه های قبل، سال های قبل تقریبا شاید محال بود.
محال بود، بله، دقیقاً.
این
شکل. بله.
این حاصل فعالیتی است که رسانه‌های آزاد، رسانه‌هایی که به انسانیت، به شرف، به دین اعتقاد دارن باید در مسیر خودشون ادامه بدن تا ما هر روز انشالله شاهد بروز و ظهور بیشتری از این بیداری در سطح جهان باشیم که انشالله در حرکت نهایی بتوانیم گامی جهت خونسا کردن این شر مطلق برداریم.
انشالله. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر نجفی که همراه ما هستید. فردا هم با شما خواهیم بود در این بخش و فعلا با تون خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
یک بار دیگه از طرف خودم و همه همکارانم در رادیو فرهنگ و اختصاصا در برنامه صبح به وقت فرهنگ تسلیت میگم هم به ملت آزاده فلسطین و هم به ملت آزرده ایران.
فدای داران در میان میدان بی امان به شیطان حمله بر شوید سپاه شیران فاتحان امیران مرز آسمان را جا به جا کنید شما دلیران افتخار داران بر بزرگ مردان اقتدا کنید صدای ایران و لبنان لحظه لحظه نفرین بر صف شیاطین میرسد به گوش عراق آسمانی تیر بود و نام قاسم و ابو مردی ستاره شد امیدی مقابل در جهان دمید و زیور و خروش
اینجا سو به وقت فرهنگ. صبحتون بخیر، 6:49 دقیقه است. ازتون پرسیدیم برداشتتون از این بیت چیه؟ قبل از آن که دل برنجانی کلامت را بسنج، تیر رفته بر نمی گردد به آغوش کمان. تا حدود ساعت 7:20 دقیقه فرصت دارین که از طریق 30558 شماره پیامک ما و 224-85 و 225-8800 به سوال ما جواب بدید. بریم به سراغ آقا هادی اسدی و یک گزارش.
برای ساختن روزمون قرار نیست کار عجیب غریبی بکنیم. همین که اول صبح رو با کمی تبسم، با واژه‌های قشنگ که به هم دیگه تقدیم می‌کنیم، می‌تونیم زندگی رو برای خودمون و دیگران شیرین‌تر بکنیم. این نه شعاره، نه تعارفه، نه اغراقه. واقعاً همین جوره و من از دور داشتم رفتار یک کاسبی که مواد غذایی عرضه می‌کنه و در خدمت مردم اول صبح هست نگاه میکردم، دیدم چقدر با انرژی خوب در انتخاب واژه‌هاشون چقدر دقت میکردن که مشتری رو خیلی خوب با حال قشنگ بدرقه کنن. الان اومدم بهش خدا قوت بگم و صبح بخیر. سلام
خسته نباشید.
خدا قوت.
زنده باشید.
آفرین به این حال خوبتون.
سلامت باشید شما.
چند سال کاسبین؟
ما حدوداً 10 ساله.
حدوداً 10 ساله. آقا من دیدم که مشتری که میاد، تک تک کلماتی که میخواین انتخاب کنی برای سلام و خداحافظی خیلی با فکر و خلاصه سلیقه خاصی این کلمات رو انتخاب میکنین. چرا؟
بالاخره باید مشتری از ما راضی باشه، هم بتونه مثلا دفعه بعدم بیاد، بعد خوب انتخاب کنه. همینه، مشتری از اون راضی باشه. بله،
یعنی به این نتیجه رسیدین که اگر خوب از واژه‌های قشنگ استفاده کنی در جذب مشتریت برای اینکه همیشه ثابت و دائمی با شما باشه تاثیرگذاره.
بله
تجربه کردی؟
بله اینجوری بهتره.
خب در زندگی به طور کلی، حالا به غیر از این کارتون، فکر می‌کنین که این کلماتی که می‌خواین استفاده بکنین قبلش باید در موردش فکر کنی یا نه واقعا زیاد به این قصه اهمیت نمیدین؟
نه دیگه، قبلش باید فکر کنم که بالاخره راضی باشن دیگه، ناراضی ندارن از مغازمون.
پیش اومده حواست نبوده باشه کلمه‌ای رو به کار بردی کسی دلش شکسته باشه؟
اگه اینجوری هم باشه که خب عذرخواهی می‌کنیم، بالاخره از دلشون در میاد.
نه پیش اومده؟
تا حالا نه.
بعد کسی کلمه‌ای به کار برده، واژه‌ای به کار برده، سخنی رو استفاده کرده که شما رو اذیت کرده باشه، دلت بشکنه؟
با چند بار بله اینجوری شده.
چند بار اینجوری شده؟
بله.
خب فکر می‌کنی که چی می‌تونه کمک بکنه که در انتخاب کلماتمون دقت کنیم؟
خب بهتره که بهتر صحبت کنیم، مشتری راضی باشه ازمون، همسایه ازمون راضی باشه، حالشون خوب باشه، حال بد نداشته باشن از
اینجوری. آذری هستین؟
بله.
یه سلام صبح بخیر آذری به مردم بگین.
سلام عرض می‌کنم هموطن نرمیز خدمتنا، ان شاء الله که یاخچوگین اولسون، گونلری یاخچوسون، یاخچو یاشاسونلار.
صبح بخیر.
قربان زنم.
صبح بخیر، اینجا صبح به وقت فرهنگه.
درود بر شما. یاشاسین آذربایجان، الله سیزی سخلص.
Səhərdən gülə-gülə çıxanda salam verib salam alır həmvətən. Səhərdən gülə-gülə çıxanda salam verib salam alır həmvətən. Məhəbbət artırır salam kəlməsi, ürəyə oturur qoxur ürəkdən. Məhəbbət artırır salam kəlməsi, ürəyə oturur qoxur ürəkdən. Ürəyə oturur qoxur ürəkdən.
درود بر شما. ازتون پرسیدیم قبل از آن که دل برنجانی کلامت را بسنج، تیر رفته بر نمی گردد به آغوش کمان، از نظر شما چه مفهومی داره؟ بریم سراغ پیامک ها و تلفن های شما.
سلام به اول برنامه. دیگه تا توانه دلی به دست دار، دل نشکو. این 4 روز عمر زندگی خوش باش، خوش بگو، خوش بخند، دل هیچ کس هم نرنجیم از
تو. شخص سخن نگفته باشد تیب خونهش نفته باشد. 77 ساله من که قرارش سنجیده صحبت نکنم، پخته صحبت نکنم، ارزش های صحبت من به دشه دردی میخوره. بنابراین چقدر خوب ما دلها رو به جا بیاریم، ارزش ها رو حفظ کنیم و سخنی که میگیم بجا باشه. وقتی انسان صحبتی میکنه دیگه برگشت نداره، ارزش خودمون زیر پا نداره. با صحبتهای بعد صحبتهای خوب کنیم.
با عرض سلام بخواهم. تنها راه ارتباط هر کس با اطرافیان حرف یا کلام است برای تصمیم ها و حل شدن مشکل ها. دوستانی که اگر بهترین کلام رو هم بزنید چون به رفع خودش نیست، حتما حرف و کلام طرف را ته به اطراف می آورند و حرف خودش که یک دیار هم ارزش ندارد تا می آورند.
قبل از اون که دلی رو برنجانی کلامت را بسنج، شاعر می خواهد بفهمه که از نظر اخلاقی کار بسیار بدی است که ما دلی را برنجانیم. دل شکستن کار خوبی نیست، پس تا توانی دلی به دست آورد، دل شکستن هنر نمی باشد.
خب خیلی تلفن داشتیم و خیلی هم پیامک برامون ارسال کردید، حتما همه رو خواهیم خون انشاءالله تا اونجایی که فرصت برنامه اجازه بده. اما بریم به سراغ آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، استاد محترم دانشگاه و روانشناس، تا درباره مفهوم شعر و اینکه افرادی که با عمل یا زبانشون دیگران رو میرنجونن بشنویم. آقای دکتر سلام علیکم، حالتون چطوره؟
سلام و صبح بخیر خدمت شما، خدمت همراهان خوبتون. امیدوارم که یک هفته بسیار خوب پر از خیر و برکت و نیکی رو پیش رو داشته باشه.
برای شما هم همینطور آقای دکتر. خب ما گاهی اوقات یک کارایی میکنیم، یه حرفایی میزنیم که دیگران دلشون میرنجه، چه کنیم این اتفاق نیفته؟ گاهی هم عمدی البته ها.
بله بله، متأسفانه بعضی از مواقع میشنویم که مثلا، حالا ان شاءالله که در مورد خودم نباشه، ولی دیگران مطرح میکنن میگن که یه چیزی گفتم
جزوندمش.
یعنی انگار واقعا میخواسته که اون آسیب رو به وجود بیاره. آره، اون آسیب آسیب روانی هست که از روحی روانی فرد به نوعی به هم میریزه و انگار این اصلا این هدف رو داشته که این کار رو بکنه، یعنی غیر هم داشته. اگر این گونه باشه ما به عنوان یک رفتار پرخاشگرانه بهش نگاه میکنیم.
درسته.
چون اگه بخوایم مثلا یک تعریفی از پرخاشگری داشته باشیم، میگیم اگر که فرد قصد، عمد، هدف، نیت آسیب رساندن داشته باشه، حالا چه به صورت جسمانی باشه، چه به صورت زبانی باشه، یا حتی ادا اطوار باشه، هدفش این باشه طرف مقابل آسیب برسونه، ولو اینکه آسیب هم نرسد، اون طرف حواسش نباشه، متوجه نشه هرش، ولی کار این آدم، رفتار این آدم پرخاشگرایی محسوب میشه.
نیتش مهمه.
نیتش مهمه. بله. توی بازی فوتبال بازیکن اگر اصطلاحا تکل بره، ولی با این نیت که برم بزنم پایو طرفو که دیگه مثلا اون دعوت نشه تیم ملی، خود من دعوت شم.
بله بله.
اون هدفش اینجا پرخاشگریه، ولی اون که اون طرف هم بپره و به پای ضربه نخوره، این آدم رفتار پرخاشگرانه کرده. ولی اگر که فرد واقعا تکل بره توپو بزنه، اتفاقا میخوره، اون طرف دیگه هم آسیب میبینه، چون هدف این و نیت این آسیب رساندن نبوده، ولی اون که آسیبی هم وارد شده پرخاشگری محسوب نمیشه.
نمیشه. بله درسته. آره.
پس اول از همه بحث پرخاشگری در اینجا که بعضا ما میبینیم بعضی از شخصیت ها اصلا انگار یک مقدار این رفتار پرخاشگری درشون هست، که اصلا به عنوان اختلال شخصیت ضد اجتماعی ازش اسم بریم. دیدیم دیگه بعضی ها همش دنبال دعوا هستن، دنبال دردسرن، معذرت میخوام، مثلا
تیکی میندازن. آره اصلا تیکی میندازن که به قول شما طرف رو ناراحت کنن عمدی.
آره آره، یا حتی مثلا با ظاهرشون، حالا اونایی که کیکزنی میکنن، قابزنی میکنن، نه بعضا رفتارهای کلامی، رفتارهای ظاهری یا چیزی از این قبیل هم دارن.
بله درسته.
البته بعضی هم میخوان یک نمایش رو بدن، بعضی میخوان توی گروه باشن در دور نوجوانی، بعضی ما میبینیم که افراد دوست دارن تعلق به اون گروه دوستان داشته باشن، شاید لزوما همون اختلال شخصیت رو نداشته باشن، ولی چون میخوان پذیرفته بشن، کاری که اون گروه دوستان ازشون میخواد رو شاید انجام بدن. ایشالا که گروه دوستان خوبی انتخاب کنن.
انشاءالله. میگن که بزرگان دین ما هم سفارش های فراوانی کردن که کلامت رو بسنج، تا زمانی که صحبت نکرده باشی کلام در بند توه، وقتی دیگه صحبت میکنی و اون کلام از دهان بیرون میاد دیگه تو در بند اون کلام.
دقیقا قدیما با میگفتن که وقتی میخوای چیزی بگی زبون تو دور دهنت بچرخون،
یا مزه کن کلام رو،
مزه کن کلام، چون وقتی گفتی دیگه
تمامه. بله
روغنی که ریخ رو زمین دیگه واقعا جمع کردن
جمع کردنش مشکله. آقای دکتر خیلی از شما متشکرم، مثل همیشه استفاده کردیم، کوتاه، موجز و مهم، کلامی که میتونه برای ما راهگشا باشه. در اولین روز هفتم از سردبیر و تهیه کنندمون تشکر میکنیم که